صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. حسنی مبارک باید برود. پایان دیکتاتوری ها. مصر در آتش و خون. صحبت و گفتگو با سیاوش دانشور. حداقل دستمزد. صحبت و گفتگو با علی جوادی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موضع کمونیستی، با یک موضع آزادی خواهانه و از یک موضع برابری طلبانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و جهان می گذرد می نشینیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. شنیدن برنامه های صدای کمونیسم کارگری رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین. اخبار مبارزاتیتون رو برای من بفرستین. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان میرسونیم. با ما باشین برای شنیدن برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما با سیاوش دانشور از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهیم بود که در ارتباط با وقایعی که در مصر داره اتفاق میفته با ایشون صحبت و گفتگو خواهیم کرد. سیاوش دانشور، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی صدای کمونیسم کارگری. خسته نباشید.
خیلی متشکرم. امروز در رأس اخبارهای مختلف مسئله وقایعی است که در مصر داره اتفاق میفته. تظاهرات‌های وسیعی در مصر در جریانه که مردم با شعارهای ضد حسنی مبارک و با شعارهای ضد دولتی در خیابان‌ها هستند و به کمترین چیزی هم رضایت نمیدن مگر رفتن دولت حسنی مبارک. تمام دنیا، دول غربی چشم به مصر دوختن. به دنبال مصر هم ما میبینیم که تظاهرات های مختلفی هم در اردن به راه افتاده. چی شد؟ چی شد که ما امروز در عرض دو سه هفته گذشته میبینیم که کشورهای مختلف داره منفجر میشه؟ بولیوی رو دیدیم که دولت بولیوی عقب نشست و سر مسئله حذف سوبسیدای دولتی و اون طرح رو پس گرفت. به دنبالش تونس رو میبینیم که دولت تونس سقوط پیدا میکنه. الجزایر رو میبینیم با تظاهرات های مختلف. مصر رو میبینیم، اردن رو میبینیم و الان یمن هم داریم میبینیم. چی شد که میبینیم که این کشورهای مختلف دارن منفجر میشن؟ دلایلش رو به نظر شما چجوری میشه توضیح داد؟
اگه یه نگاه ساده بندازیم به تاریخ این کشورات، دست کم از پایان جنگ دوم جهانی به ویژه کشورهای عربی و موسوم به جهان عرب، خب اینا عمدتا دولتاشون و انگلستان، استعمار انگلستان زمانی که برحال از اونجا رفته با خدکش و گونیا تعداد به اصطلاح مرتجع و روی چاهای نفت گذاشته و معمولا دولتایی که برای توی منطقه سر کار اومدن دولتای طرفدار آمریکا، طرفدار انگلستان و دولتایی بودن مبتنی به دیکتاتوری شدید، اختناق شدید و اعمال فقر و فلاکت به مردم، حکومت‌های نظامی، دولت‌های کودتایی، شیوخ و سیستم‌های مادام العمر، شاهی، امامی و غیر و غیره. حسنی مبارک و ما بقیه هم اسلافش از همین جنس هستن و اگه می‌بینین انتخابات‌ها یه وقت صورت می‌گیره در عراق، در مصر غیر 100% رأی میارن، در واقع همه ممنوع هستن و همون سیستم پشتش ارتش و دستگاه سرکوب کارشون هم نوکری بانک جهانی و مال فقر به توده عظیم طبقه کارگر که 80-90% اون جامعه رو تشکیل میده. واضحه چنین کشورهایی برای مدت طولانی نمیتونه سرپا بمونه. واضحه حکومتاش نمیتونن از این وضعیت برای همیشه دفاع کنن، توجیه کنن و واضحه مردم ساکت نمیشینن. موج اعتراض در این کشورها هر روز داشت تلمبار میشد. وقایع دوران جنگ خلیج و حمله آمریکا به عراق اگه یادتون باشه باعث یک درجه به اصطلاح ناآرامی‌ها تو این کشورها شد. منتها از اونجا که بی افقی سیاسی در اون دوران حاکم بود، از اونجا که جنبش ناسیونالیستی سابق شکست خورده بودن، دوره بود که اسلام سیاسی داشت رو صحنه می اومد، دولت دوره قدر قدرتی و میلیتاریزم آمریکا و غیره بود و تو اون اختشاش جهانی برحال این حرکتون به جایی نرسید، اساسا سر نگرفت. ما تا امروز قضیه فرق میکنه. بیشتر از دو دهه به اصطلاح سقوط بلوک شرق گذشته، نظم نوین جهانی، سرمایه‌داری راست افراطی تماما خودشو در دنیا نشون داده. لازم نیست مصر و ایران و لیبی و آمریکای لاتین و غیره بریم، در خود آمریکا، فرانسه، انگلستان و کشورهایی که مهد دموکراسی هستن سرمایه‌داری حقیقتا گند شده رو آورده و زندگی اکثریت عظیم و بدبختی و امروز و فردا کشونده. به طریق اولا همین سیاست رو توی کشورهای جهان دوم یا موسوم به جهان سوم وسیع‌تر داره پیش میره و اگه در آمریکا و جای دیگه برحال میان پول میدن به بانک داره که بانک ها رو نجات بدن، سرمایه رو نجات بدن، کارخونه ها رو سرپا نگه دارن، لاغت صنایع بزرگ و همون سیاستایی که راست افراطی جمع کرده در اروپا یا کمتر اعمال میکنه با شدت بیشتری در ایران، مصر، لیبی، آمریکای لاتین، کشور خاورمیانه، شمال آفریقا، هر جا که دستشون میرسه اعمالش کردن. این فضا نمیتونه صدام پیدا بکنه و واقعی تونس در واقع یک چاشنی انفجاری بود و این انبار بارود و به تضادهای کهنه و تلمبار شده ته دههای متمادی. و نکته مهمتر به نظر من اینه که اسلام سیاسی هم در این 20 سال گذشته خودشو نشون داده به مردم منطقه. مردم منطقه خیلی ساده دارن نگاه میکنن، بجز انتحار، بجز آدم کشی، بجز تیکه پاره شدن ممالک، به جز دشمنی هیچ الگویی وجود نیامده. الگوی آمریکا در عراق و افغانستان رو ببینید، 100 متر اونورتر به اصطلاح گرینزونشون نمیتونن خودشون رو جمع بکنن. و در نتیجه اعتراضی که ما میبینیم به دنبال همه اینا اومدن بازم فقر و فراکت رو بیشتر بکنن با همین سیاست حذف سوبسیدا، و معلوم شد که جامعه قبول نمیکنه. حرکت انقلابی مردم تونس که در فاصله کوتاهی بن علی رو سرنگون کرد، خیلی روشن بود که این یه آغازیه برای یک تحول انقلابی، یک تحول اجتماعا چپ، یک تحول علیه دیکتاتوری های مادام العمر و یک حرکت اعتراضی و قیام توده ای علیه سیاست بانک جهانی و غیره. و این همونطور که شما اشاره کردین، شاهد بودیم بلافاصله بر جزایر، مصر، سودان، لیبی و کشورهای دیگه سرایت کرد. و توی چند روز گذشته، دست کم از سه شنبه تا امروز، مصر به و شرف به اصطلاح آینه ای تبدیل شده که فکر میکنم سرنوشت همه دیکتاتورهای فاسد و نوکرای بانک جهانی تو تمام منطقه هستش، از جمله جمهوری اسلامی. و تا همین یه ساعت پیش هم مبارک تلاش کرد که عمر سلیمان رو به عنوان کاندید به اصطلاح معاون رئیس جمهور جدید منصوب بکنه. ساعت ها از دیشب تا به اصطلاح امروز که روز شنبه هستش، اینا مذاکره داشتن، هیئت حاکمه، که چیکار کنن با این بحران. یه آدمی رو فرستادن جلو که نظامی دلال مورد قبول آمریکا و نهادهای غربی، کمتر جلو صحنه هستش و به نظر میرسه که سناریوی تونس رو دارن تکرار میکنن. مبارک فکر میدونه که جای دیگه نداره، باید بره و میره و تموم شده. قیام مردم مصر تونس به عمر مبارک و حکومت بیش از 30 سالش پایان بده و احتمالا اینو میندازن جلو عمر سلیمانو که بلکه بتونن با ترکیبی از هیئت حاکمه بورژوایی مصر مردم راضی نگه دارن و به طریقی این اوضاع رو خاتمه بدن، بحران رو موقتا از سر بگذرونن. اما سوال شما که به هر حال این بود، در یه جمله اگه بگم چی شد، اعتراض توده مردم محروم، اعتراض توده طبقه کارگر علیه فقر و گرسنگی، که اعتراضی مستقیما علیه عملکرد نظام سرمایه‌داری، داره در تمام منطقه مثل یک موج راه میفته و این موج میاد که در قدم اول به این دیکتاتوری های فاسد از ایران تا سوریه، از لیبی تا مصر، کشور شمال آفریقا، خاورمیانه، شیخ نشینا پایان بده. دیر یا زود نوبت یکی یکی اینا خواهد رسید.
سیاوش دانشور، این آدمایی که توی خیابون ها هستن و اعتراض میکنن بر علیه دولت حسنی مبارک، چه نیروهایی اونا را داره رهبری میکنه؟ چه جنبشایی در این اعتراضات دخیلن؟ رهبری این مبارزات با کیه اگه رهبری موجود باشه؟
این یه جنبش توده‌ایه، یه اعتراض توده‌ایه که جلو صحنه اومده. ببینید جرقه این که مردم چجوری میان توی صحنه، چه انگیزه‌ای باعث میشه، این زیاد مهم نیستش. در هر کشوری، این کشور مفتنی به اختناق جنبش‌های سیاسی اونطور که باید و شاید، حضور علنی ندارن، احزاب سیاسی ندارن، ممنوعن به جز خاندان سلطنتی و خاندان شاهی و حزب فرمایشی رئیس جمهوری که دو تا عروسک دیگه، کسی نیست که به اصطلاح کاری بکنه. در خود همین مصر که می‌بینیم، اخوان المسلمین، جریان اسلامی قدیمی و شبه القاعده‌ای به هر حال وجود داره، اونا هم تو این دعواها فهمیدن که جایی ندارن، نمیگن که حتی ادعای قدرت نکردن، صریحا اعلام کردن همین امروز که ادعای قدرت نداریم، ما فقط می‌خوایم یه انتخابات آزاد و غیره و غیره باشه و در خدمت تمام مردم مصر و از این جور صحبت‌های به اصطلاح فرمایشی. معلومه زورشون نمیرسه رفتن تو این موضوع، وگرنه بعدشون نمیومد مثل عربستان، مثل ایران، مثل جای دیگه سر کار بیان. ما بقی هم اپوزیسیون لیبرال و دستگاهی عملا بیرون بودن. در تونس اینطوریه، اینجا اینطوریه، در کشورهای دیگه باز به همین ترتیب. در چین اعتراض توده‌ای مردم محروم، اعتراضی که ضرورتاً سازمان خاصی، جنبش خاصی که تاریخی داره و مبارزات رو قدم به قدم جلو آورده، در این مرحله معین رهبریش نمی کنه. این مشخصه قیام های توده‌ای علیه اختناق و فقره که تمام جامعه بلند میشه به این نتیجه میرسه که دیگه نمیخواد و میخواد سلب بکنه از وضعیت موجود، عقب برونه. منتها به مجرد این که دیکتاتوری و اختناق شکاف برمیداره، به مجرد این که فضا باز میشه توی جامعه، اون وقت کشمکش نیروهای اجتماعی، سیاسی، جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های متمایزی که اهداف متمایزی رو دنبال میکنن آغاز خواهد شد. پدیده‌ای که الان در مصر باش روبرو هستیم، در تونس باش به شکل روشن‌تری روبرو هستیم و در مصر هم بلافاصله آغاز شده. این جابجایی‌هایی که در قدرت حاکم هست، موضع‌گیری‌هایی که اپوزیسیون میکنن، سازمان کارگری، جریانات چپ و غیر و غیره، اینو دارن نشون میده. تا قبل از اون قیام توده‌ای همه تو شرکت دارن، اساسا نیروش و کارگرها زحمتکشا تشکیل دادن، شورش علیه نان، علیه فقر، علیه اختناق، یک دونه شعار اسلامی دیده نشده. حتی اونجایی هم که در مصر یکی دو مورد حدود چند صد نفر از تظاهر کننده وسط خیابون شروع کردن نماز بخونن، میدونن که دولت مصر حمله نمی کنه به نمازگزارا و به اصطلاح شروع کردن اونجا نماز بخونن. اونطور در اکثر مصر، به اصطلاح شهرهای مصر، جمعیت های 50,000 نفر، 80,000 نفر، 100,000 نفر و تمام شهر به اصطلاح دست جوان ها، دست زن ها، دست کارگرها و تودای ملیتنتی هن که فقط حمله می کنن به مواضع حزب حاکم، به نهادهای پلیس که سرکوب کرده و دست کم تا الان 95 نفر کشته شده توی اتفاقات دو سه روز اخیر در مصر. و این یه اعتراض توده، یک موج توده علیه وضع موجود. بعد این وقت میشه راجع به تقابل جنبش سیاسی شما صحبت کرد.
نیروهای اپوزیسیون لیبرال و جریان اسلامی اخوان مسلمین از این اعتراضات دارن حمایت میکنن. سیاست این نیروها در ارتباط با مبارزات مردم بر علیه دولت چیه و چه آلترناتیوی رو اونا مطرح میکنن؟
این نیروها قبلا توی دولت بودن. اخوان المسلمین تازگی توسط مبارک اینا از حکومت بیرون انداخته شده. اینا بخشی از طبقه حاکم هستن، اساسا با ساختار اجتماعی در جامعه مصر مخالفتی ندارن. فوقش میخوان یه مقداری دوز اسلام یا ناسیونالیسم و این ور اونور کمتر و یا بیشتر بکنن، منتها با اساس فقر و اختناق و حکومت مبتنی بر دیکتاتوری و فقر اینا مشکلی ندارن. بقیه نیروهای دیگه که برها توی مصر هستن، از جمله اخیراً البرادعی خودش رو رسونده مصر رو، برحال ادای موسوی ایران رو در میاره، سعی میکنه مردم رو دعوت کنه به مبارزه مسالمت آمیز، به انتخابات آزاد، به دولت ملی و این قبیل شعارای پوچ. و ما میدونیم توی این اوضاع بحرانی زمانی که جامعه قیام میکنه، برمیخیزه که از شرایط به اصطلاح موجود عبور بکنه، کار اپوزیسیون دستگاهی، کار اپوزیسیون لیبرال اینه که نقش سوپا به اطمینان رو بازی کنه، کارش اینه که وعده بده، کارش اینه که مردم به کم راضی کنه، کارش اینه که لب تیز رادیکالیزم رو بزنه، کارش اینه که اساس حکومت سابق که شامل ارتش و ارگان سرکوب و دادگاه ها و پلیس و غیر و غیر هستش و بدنه اصلی هیئت حاکمه رو نگه داره، یک آدم منفور رو کنار بذاره، یکی دیگر رو جاش بذاره. اینا پلتفرم واقعی این جریانات هستن. منتها خب از همین حالا میشه با قاطعیت روشنی گفت که پدیده البرادعی و نوع البرادعی نمیتونه جامعه 80 میلیونی مصر رو نگه داره، به این دلیل ساده که اون جامعه مبتنی به سرمایه‌داری فقر و اختناق میخواد، اگر نمیتونه کار بکنه و حتی اگه ظاهرن به درجه ای از آزادی سیاسی اینا خوشون متحد بکنن و جنبش چپ و کارگری از روشون رد میشن. در نتیجه اینا هم دیر یا زود مبارک های مصر خواهند شد اگر در تعادلی و قدرت برسن. و به نظر من تو صحنه سیاسی خاورمیانه، شمال آفریقا، تحولاتی که داریم میبینیم، دعوای اساسی، دعوایی که زیاد توی رسانه ها روش زوم نمی کنن، بر سر سرمایه‌داری و نفی اون توسط طبقه کارگر و یا سوسیالیسمه. این دعوایی که وجود داره بر سر ابقای سکولاریزم، بر سر حقوق جهان شموله، بر سر آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، بر سر کوتاه کردن مذهب از دست زندگی مردم لااقل تو بخش زیادی از این کشورها، بر سر محدود کردن فعال مایشای اسلام سیاسی و دور جدیدی و یک دوران جدید انقلابی تو منطقه شروع شده که این قیام‌های پشت سر هم میخواد به مختصات وضع موجود به عنوان سرمایه‌داری تحت سلطه مبتنی به دیکتاتوری و فقر پایان بده. این اساس دعوا هستش که مبارک ها، بن علی ها، خامنه ای ها، بشار اسد ها، قذافی ها، فهد ها، امیر قطر ها، اینا رو دونه دونه به نظر من مهره دومینو خواهد انداخت. کار اپوزیسیون بورژوایی و جریانات اسلامی که توی ماجراها عقب افتادن، سرجم به عنوان بخشی از حکومت و بخشی از طبقه حاکم از اونجا که نمیتونن پاسخ فقر و اختناق رو بدن، یه مقدار وعده دموکراسی، یه مقدار وعده انتخابات آزاد و دفاع از وضع موجوده. در یک جمله کل نیروهای طبقه حاکم چه در اپوزیسیون چه در حکومت در اوضاع فعلی برای اعاده وضع موجود، برای دفاع از وضع موجود دفاع کار میکنن، در مقابل توده عظیم مردمی که خواهان تغییرن، میخوان وضعیت تغییر بکنه. این قانونمندی تمام به اصطلاح تحولات انقلابی تو در هر زمان و همه جای دنیا هستش.
Wake up, boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet, and they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast, and they carry the light in the dark of the night, like a whisper in the wind. Revolution. Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar.
سیاوش دانشور، من راجع به همین نکته‌ای که الان شما مطرح کردین که عمر دیکتاتوریا در این کشورهای به اصطلاح عربی در خاورمیانه به سر رسیده و در مقاله‌ای هم که در آخرین شماره نشریه یک دنیای بهتر 187 در همین مورد نوشتین که حسن مبارک باید برود پایان دیکتاتوریا، میخوام باهاتون صحبت بکنم. شما در همین مقالتون و من جمله در پاسخ به سوال گذشته نیز مطرح کردین که عمر این دیکتاتورها، عمر مبارک ها، قذافی ها و خامنه ای ها، شاه حسین ها، بشار اسد ها و شافعت ها تمام شده و در این موج حتی بعیده که طالبانی ها و کرازی ها جان سالم به سر ببرن. و همچنین مطرح کردین که یه رکن پیشروی مبارزات کنونی بنبست اسلام سیاسی است. آیا ما با روندی روبرو خواهیم بود که در این کشورها دیکتاتوریا از بین خواهند رفت و ما با یه دموکراسی در این کشورها روبرو خواهیم بود؟ و نکته دومی که به نظر شما اسلام سیاسی در این کشورها شانسی نداره برای قدرت سیاسی؟
من فرمول پایان دیکتاتوریا رو در تقابل با به اصطلاح از موضع دموکراسی مطرح نکردم. صحبت بر سر دو قطبی دموکراسی، دیکتاتوری یا دموکراسی نیستش. ما کمونیستیم، مارکسیست هستیم. از اولین جملات و اولین اسنادی که از سازمان اتحاد مبارزان کمونیست تا امروز جریان ما منتشر کرده در مورد جامعه ایران، کشور تحت سلطه، تحلیل از سرمایه‌داری این بوده و بر این اساس متکی بوده که دیکتاتوری در این کشورها از خلق و خوی بد دیکتاتورها، از یک نوع ژن بدی که گویا بد به دنیا اومدن، ناقص الخلقه هستن، و از عدم تمرین دموکراسی و عدم فرهنگ دموکراتیک و این طور چیزا در نمیاد. دیکتاتوری نیاز سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری در این کشورها بخواد سر پا بمونه، مجبور سازمان کمونیستی رو بزنه، مجبور سازمان کارگری رو ممنوع کنه تا جایی که دستش میرسه، و مجبور چتر اختناق و به این اعتبار به کل جامعه بگسترونه. در نتیجه دیکتاتوری از نیاز مستقیم سرمایه، استثمار طبقاتی و انباشت سرمایه در میاد، و نفی دیکتاتوری هم در نفی سرمایه‌داری به اصطلاح خلاصه میشه. کسایی که مخالفت میکنن با دموکراسی، با دیکتاتوری از موضع دموکراسی و وعده های به اصطلاح رنگارنگ انتخابات و پارلمان و غیره رو به ما میدن، خود اونا تاریخ نشون میده وقتی به اصطلاح از این دیکتاتوری عبور کردن، توی تعادلی و قدرت رسیدن، در مدت کوتاهی دوباره راه نامقدس همون دیکتاتورا رو دنبال کردن. بحث من در مورد و بحث ما در مورد نفی دیکتاتوری در واقع نفی سرمایه داریه. من اشاره کردم که این یه جنبشی علیه فقر و فلاکت، علیه گرسنگی، علیه سیاستای بانک جهانی و به هر حال راست افراطی دنیای امروز، و این جنبش‌ها اومدن به میدون دارن سمبول و نمونه و شاخص این نظامو میزنن، و اونم رئیس جمهورشه، و اونم کسی که همه کار است اون مملکت، دولت اون تعیین میکنه، فرمانده ارتش، قوانین زیر نظر اونه، پارلمان یه سیستم نمایشی در اختیار اونه. مبارک خامنه ای ایرانه، بن علی خامنه ای ایرانه، طالبان افغانستانه. این آدما یا آدمای فقط معمولی نیستن، کسایی هستن که کل سیستم داره براشون میگرده، مورد حمایت نیروهای بین المللی هستن. دانچه بس بر سر اینه که یک جنبش توده‌ای در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا شروع شده. این جنبش نتیجه بحران سرمایه‌داری جهانیه. این جنبش از تحولات اروپا و اعتراضات کارگری در فرانسه و آلمان و انگلستان و اسپانیا و غیره تأثیر گرفته، داره به شکل میلیتنتری در این کشورها پیش میره. دلیل اینکه به اصطلاح با این موج ما روبرو هستیم اینه که مختصات این جامعه صاف و ساده با مختصات جامعه فرانسه جهاد متفاوت فرق میکنه، و این موج به اصطلاح دوباره به اروپا برخواهد گشت. چون ما با این دوران جدید روبرو هستیم. این دیکتاتورها نمیتونن با زور سرکوب دیگه این وضعیت رو نگه دارن، چون اگه میتونستن تا حالا نگه داشته بودن، و اوضاع امروز در تونس و مصر نشون میده که نمیتونن. و در نتیجه بس بر سر این نیست که ما داریم به طرف جوامع دموکراتیک میریم، خیر، ما داریم به طرف این میریم که آیا این حکومت ها روی تغییر ریشه‌ای میشه درش ایجاد کرد یا نه. حتما یه دوره باز ما خواهیم داشت، یک دوره که بالایی‌ها نمیتونن، پایینی‌ها قبول نمی‌کنن، اینو خواهیم داشت، ولی نتیجه چه خواهد شد تماما برمیگرده به کشمکش جنبش‌های سیاسی و اجتماعی که راه حل‌های متمایز در مقابل جامعه می‌ذارن، یا چپ یا راست، یا سرمایه‌داری و دوام اون به شکل دیگه، یا یه نظام سوسیالیستی مبتنی به حکومت کارگری، شوراها و به هر حال اردوی چپ جامعه. آیا اسلام سیاسی شانسی نداره در این تحولات؟ به نظر من مجموعه اتفاقات خاورمیانه، شمال آفریقا و این کشورها نشون میده که اسلام سیاسی برخلاف دو دهه پیش آکتور مهم و تعیین کننده ای نیستش. در سودان که اساسا نبود، در مصر هم از همیالا فقط یک بار از تظاهرات ها حمایت کردن، حتی شرکت نکردن، از دیروز که به اصطلاح تعدادشون اومدن توی خیابون شرکتشون قابل مشاهده است، منتها ابدا رنگی نزدن به اعتراضات شهرهای مختلف مصر. و اخیرا هم سخنگویشون یک ساعت پیش اعلام کرد که ما جریانی برای قدرت سیاسی نیستیم، ما هم مثل بقیه مردم مثل یک نظام دموکراتیک میخوایم که هم بتونن باشن و اصلا برنامه‌مونی نیست توی دولت بریم. البته این حرفا نباید جدی گرفت، ولی منظورم اینه، موضعشون این بود. ولی آیا اینکه اسلام سیاسی خطری هست برای این اعتراضات؟ بله هستش، مطلقا و ابدا نباید پرووکاسیون و تحریکات غیر سیاسی و فرقه‌ای جریانات اسلامی رو دست کم گرفت. اگه خطری این اتفاقات رو تهدید بکنه، عملیات تروریستی و شرایطی که مردم از صحنه سیاسی قیچی بشن، و این از هم اسلامی ها هم از سازمان جاسوسی همین دولت ها هم از کشورهای غربی برمیاد، به خاطر اینکه بخوان اوضاع به نفع خودشون بگردونن. چون امروز ما با شرایطی روبرو هستیم که توده مردم متحدانه توی خیابون هستن و یک اراده جمعی رو به نمایش میذارن. مبارک بره، دیکتاتور باید بره، بن علی باید بره و به تمام رژیم باید بره، همه ی رژیم سابقی باید برن، به هیچ چیز از این کمتر هم رضایت نمیدن. و این درس داره برای ایران، برای مردم ایران، برای مردم کشورهای منطقه، برای طبقه کارگر توی منطقه که به این موج بپیوندن و علیه وضعیت موجود قیام بکنن و به درجه ای که این اعتراضات در کشور مختلف گسترده استش، به درجه ای که پیروزی های در سنگرهای مختلف وجود میاد، اون وقت اون فضای باز سیاسی در تونس، در مصر، در ایران، در همه جای دیگه که میتونه منجر به این بشه که جنبش سوسیالیستی، جنبش کارگری، کمونیسم کارگری، یه آینده بهتر، یک فردای بهتر عملی بشه، در دست است و به درجه که بتونن جریانات طبقه حاکم سریع این وضعیت رو جمع بکنن و یه بالماسکه ای از رژیم سابق دوباره جلو مردم بذارن یا معامله بکنن رو سر به اصطلاح اعتراضات مردم. خب اینا به نتیجه این نمیرسه. یه دیکتاتور، یک مهره به اصطلاح سرمایه میره کنار، یکی دیگه سر جاش میاد. کل هیئت حاکمه علاوه بر اینکه چه اختلاف درون خانوادگی و درون طبقاتی دارن، همشون دست جمعی با هر رنگ پرچم و هر اسم حزبی دارن که دارن و به اصطلاح خواهند داشت، اینا مدافع سرمایه داری هستن، اینا مدافع استثمارن، اینا مدافع حفظ ارتش به عنوان نهاد سرکوبن، اینا مدافع سازمان جاسوسی هستن، اینا مدافع شکنجه هستن، اینا مدافع حاکمیت راست نامشروع اقلیتی ناچیز بر جامعه هستن. و اکثریت عظیمی که نون دستشون میگیرن و توی خیابون میگن نان میخوایم، گرسنه ایم، کار میخوایم، مبارک باید بره، بن علی باید بره، اینا یه جامعه دیگه میخوان. اینا میخوان، اینا در تمام آزادی زینف هستن و کشمکش این نیروها باید آینده و سیمای آتی خاورمیانه و شمال آفریقا به این اعتبار دنیا رو ترسیم بکنه. به هر حال به این اتفاقات باید امیدوار بود. ما عمیقا خوشحالیم از این رویدادها، پیش بینی کرده بودیم موج اعتراض توده‌ای علیه فقر و فلاکت رو در تمام این کشورها، و امروز وقتی داریم این واقعیت رو میبینیم، قبل از هر چیزی دنیا داره این صحنه ها رو که همه جا تکرار شده منتظره که فردا که کدوم کشور، کدوم دیکتاتور، کدوم سرمایه داری، کدوم هیئت حاکمه مورد هدف اعتراض انقلابی توده‌های مردم کارگر و زحمتکش قرار خواهد گرفت. امیدوارم جمهوری اسلامی، سوریه، لیبی، عربستان سعودی، تمام دیکتاتوریایی که برها تو دنیا وجود دارن یکی بعد دیگری آماج اعتراض توده انقلابی قرار بگیرن و این موج برگرده به اروپا، دوباره با اعتراض وسیع‌تر و ملیتنتر کارگران تو فرانسه و آلمان و انگلستان و جای دیگه روبرو بشه.
سیاوش دانشور، ما در عرض 8-9 ماه گذشته شاهد مبارزات وسیعی در دنیا بر علیه نظام‌های سرمایه‌داری و برای زندگی بهتر بودیم. همونجوری که شما هم تو صحبتاتون به این مسئله اشاره کردین، در دوره گذشته ما با رشد مبارزات در کشورهای اروپایی من جمله در اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و انگلیس روبرو بودیم و الان هم می‌بینیم که این موج به کشورهای افریقایی مثل تونس و کشورهای توی منطقه خاورمیانه، مصر و اردن، یمن و کشورهای مختلف کشیده شده. به نظر شما درس مبارزاتی که الان در تونس و مصر مردم میتونن بگیرن و تأثیر این مبارزات بر مبارزات مردم در سراسر دنیا و من جمله ایران چه خواهد بود؟
به نظر من قبل از هر چیزی قاطعیت انقلابی، نه به سمبل حکومت نه به کل رژیم، سازش نکردن، متوقف نشدن در چارچوبای اپوزیسیون دستگاهی و درباری، پدیده که ما تو ایران باش مواجه نبودیم به اون صورت در اتفاقات لاغلی که سال گذشته در مصر، در سودان، در تونس مردم با یه اراده واحدی اومدن گفتن بن علی باید بره و هر چیزی گفتن نه نمیخوایم، باید بره، همه حکومت باید بره. اپوزیسیون دستگاهی رو، درباری رو گذاشتن جلو، مردم از رئیس سازمان امنیت رو کردن به اصطلاح رئیس جمهور، مثل همین عمر سلیمانی که الان آورده آقای مبارک در مصر، دوباره مردم گفتن همه حکومت باید بره، تمام رژیم سابقی رو باید برن. این اراده، نفس این سلب کردن از وضع موجود، این که نمیخوایم این وضعیت رو و با تمام جوارحش باید بره، به نظر من اولین درسیه که طبقه کارگر ایران و مردم آزادی خواه که در طی رویدادهای 88 سرکوب شدن و هنوز در کمین جمهوری اسلامی هم باید بگیرن. نباید خودکشی سیاسی که به اپوزیسیون دستگاهی حکومت و آدمای مغزوب از حکومت بیرون افتاده اعتماد کرد. جای خامنه ای موسوی رو گذاشت، کروبی رو گذاشت، خاتمی رو گذاشت، نه یه مهره دیگه رو گذاشت که امروز رفته در آمریکا نشسته و سازش رو با سیاست پنتاگون کوک میکنه. باید یه کلام گفت، باید بره، نمیخوایم این حکومت رو، نمیخوایم اسلام، نمیخوایم بی‌عدالتی، نمیخوایم تبعیض، نمیخوایم فقر، نمیخوایم مسبب این حکومت، تمام این مشقات اجتماعی و ده ها مشقات دیگه جمهوری اسلامی، نظام سرمایه‌داری، نمیخوایم گروتون رو گم کنیم، باید همشون برن. این مهمترین درسیه به نظر من که میشه از تونس گرفت، میشه از مصر گرفت. مردم سازش نمیکنن، نمیخوان این وضعیت رو، و در بالا هم هر تلاشی بکنن یه نیروی جدید رو بیارن روی صحنه، اونم تعادلای خیلی سستیه که مردم از روشون رد میشن. یه نکته دیگه به نظر من که ضعف مسئله ارتشه. در تونس ارتش یه جوری خودشو خاص رفیق مردم بکنه، دید البته شکاف هم داشت با حکومت بن علی، از اونجا که در کودتا شرکت کرده بود و برها تونسته بود اونا رو به قدرت برسونه، دید که مردم دیگه دارن از بن علی عبور میکنن، کار بن علی تمومه، سعی کرد خودش به عنوان آلترناتیو و همراه مردم بیاره جلو و برها پشت بن علی رو خالی بکنه. اینکه حالا رسن این کار رو کرده، در هماهنگی با غرب این کار رو کرده، فکر میکنم ثانویه. منتها اهمیت سیاسی مسئله اینه که ارتش توی لحظه خودش رو این قرار داد و اومد کاری رو که بن علی، یعنی استقرار دیکتاتوری، حفظ نظم سرمایه رو داشت انجام میداد، به جاش اون وظیفه رو به عهده گرفت. دقیقا از دیشب همین اتفاق در مصر اتفاق افتاد. مبارک به دنبال سخنرانیش که وعده دموکراسی و آزادی بیان و تشکل و غیره و غیره رو داد، رفرم اقتصادی و اینکه خودشون متعهد دونست که من تصمیم گرفتم به فقرا فکر کنم، بیمه بدم، راجع بیکاری کاری بکنم، و ظاهرا صدای انقلاب مردم شنیده بود، بلافاصله ارتش رو توی خیابون فرستاد که توی مناطق کلیدی مستقر بشن. و امروز هم دولتش، دولت جدیدی که معرفی کرده، اعلام میکنه که هر نوع به اصطلاح خشونت رو با قاطعیت جواب خواهند داد و فرماندهان ارتش هم گفتن که کاری نکنین که به اصطلاح ما دست به خشونت بزنیم. میخوام بگم عنصر فاکتور ارتش، نیروی سرکوب تو این اوقات، حتی اگه درجه ای هم با حکومت فاصله بگیره، به عنوان یک ابزار مهم برای اعاده وضع موجود استفاده میشه. ارتش برادر ما نیست، این اشتباه رو نباید تکرار کرد. ارتش همراه مردم نیست، ارتش مردمی نمیشه. ارتش یک نهاد مافوق مردمه، برای سرکوب مردمه، برای حراست از سرمایه است، برای دفاع از وضع موجوده، برای دفاع از منافع طبقاتی بورژوازی و طبقه حاکمه. و سیاست انقلابی انحلال ارتشه. سیاست انقلابی تسلیح عمومی مردمه و ایجاد قدرت نظامی آلترناتیو توی این دوره‌ها در مقابل نیرویی که میتونه سرکوب کنه. این ارتش، این نیروها و در ایران سپاه، پاسداران، بسیج، نیروهای اطلاعاتی تماماً باید منحل بشن و باید توسط مردم انقلابی بهشون حمله بشه. در غیر این صورت فردا اینا میان سر کار مشت ژنرال و آدم کودتاچی و اطلاعاتی و جاسوس و بالاخره کسایی که عمری تو این سازمان بین‌المللی کار کردن و در خدمت سرکوب بودن به مردم تحمیل میکنن. این به نظر من درس دومه. نباید اساس حکومت رو نگه داشتن. حکومت شامل خامنه ای و مبارک و فهد نیست. حکومت سرمایه‌داری در اساس یعنی ارتش، یعنی دستگاه سرکوب، یعنی ماشین به اصطلاح سرکوب سرمایه، یعنی دادگاه ها، یعنی پلیس، یعنی همینا. بقیه زرق و برقن، بقیه دولت، هیئت دولت، کابینه، مجلس، قانون، دادگستری، این نهادا، اینا به اصطلاح بخش زیادشون مثل سس دور قضا میمونن، سس دور سالاد میدونن. اساس حکومت سرمایه‌داری تو این دورا به همین ارتش و همین نیروهای سرکوبگر و به خشن‌ترین بخشای هیئت حاکم متکیدن، چون باید اینا رو از روش در شد. و یه درس دیگه‌اش اینه که به ویژه در این کشور ما متوجه میشیم که کمتر خصلت ملی در اعتراضات هست. مردم عرب زبان اساسا یک هویت داشتن و حتی جریانات ناسیونالیستی هم که در دهه‌های پیشین اومدن، چه در همین مصر مثل جمال عبدالناصر، در فلسطین سازمان آزادی بخش فلسطین، در عراق، در کشور دیگه، وقتی بر جلو صحنه اومدن بیشتر نماینده یک نوع پان عربیزم بودن، یک نوع جهان عرب بودن، تا اینکه نماینده منافع ملی و کشوری باشن. میبینیم در این اعتراضات کمتر تونسی خودشو به اصطلاح تونسی تعریف میکنه، کمتر مصری خودشو مصری تعریف میکنه. تونس یه جرقه میشه و اولین شعار مهم در مصر میشه که تونس راه حل مصر دنبال میکنه. و به نظر من هویت انترناسیونالیستی، هویت مشترک انسانی، هدف واحد در این اوضاع برای تبیین سیاست خیلی مهمه. مهمه به این دلیل که همه با یک وضعیت خاصی مواجه هستن. همه با فقر مواجهن، همه با دیکتاتوری مواجهن، همه با اختراق مواجهن، همه با ممنوعیت احزاب سیاسی مواجهن. نسل جدید که تو این کشورها نقش عمده‌ای در زنها جوانات دارن تو این تحولات، با این مواجهن که برحال نمیتونن نفس بکشن، ایدئالاشون رو نمیتونن برآورده بکنن. و همینا نشون میده که دنیا کوچیک شده، دنیا به یه دهکده جهانی تبدیل شده، سرنوشت مردم در تمام کشورها مستقل از رنگ پرچم و هویت کاذب ملی و مرزا و غیره که برای ما گذاشتن و به اون تحمیل کردن، یه هویت انسانی، منافع مشترک، و از اون برم هویت دولت‌ها، ارتش‌ها، سازمان‌های جاسوسی، طبقه حاکم، بورژوازی در کلیت خودش یکی، از کاخ سفید تا کاخ ریاست جمهوری بن علی و مبارک یک منافع واحد، و تا جماران و مقر خامنه‌ای علی‌رغم هر دعوایی که اینا بین هم دیگه دارن یک منافع واحد پیش میره، و اونم منافع طبقه سرمایه‌دار و وضع حفظ موجوده و استثمار کارگراست، و از این ورم یه منفعت واحد پیش میره. در چه این درس ها مهمن و به نظر من توی اعتراضات هر کشوری که ما میبینیم، کشور جدیدی میبینیم، اشکال پیشرفته تری از تجربه رو استفاده میکنه. به عنوان مثال مصر خیلی قاطع تر از تونس اومد جلو صحنه، گفت تونس راه حل، منتها با قاطعیتی خیلی گسترده تر به اصطلاح اومد صحنه و پلیس ضد شورش رو در هم شکست و بالاخره به استعفای دولت وادارشون کرد همون دیشب. و هنوزم کشمکش ادامه داره. باید امیدوار بود که ایستگاهایی که طبقه حاکم در مقابل اعتراض مردم میذاره نایستن، و این مهمه چون میخوان نقطه سازش. این وضعیت وضعیتیه که طبقه حاکم کارش، چون نمیتونه به خاطر اینکه بخواد وضعیت رو نگه داره، تحمیل یه نقطه سازشه. یه تیکه از حرف مردم رو میگیره، یه تیکه از خواستهاشون رو میگیره، قول میده، وعده میده، یا پاسخ میده حتی به طور عملی. منتها یه آدمی رو، یه عنصری رو، یه ترکیب دیگه رو جلو صحنه میذاره که از منفعت کل حکومت دفاع بکنه و کل این جنبش سیاسی رو بتونه عقب بزنه. در چه شکستن نقطه سازشا، نخواستن، تاکید بر نخواستن، سلب وضع موجود، سلب تمام وضع موجود، سازش نکردن با هیچ بخشی از حکومت و متکی شدن به اصطلاح اراده انقلابی و سازمان انقلابی و نیروی انقلابی تو این اوضاع میتونه اساس پیشروی باشه و پیروزی رو ترسیم بکنه.
سیاوش دانشور، به عنوان به عنوان آخرین سوال، شما در این روند کنونی که در دنیا برای افتاده، آینده رو چگونه میبینین؟ چه آلترناتیوهایی میتونن نقش مهم داشته باشن و نقش اساسی داشته باشن؟ آینده کمونیسم رو در دل این تحولات چگونه میبینین؟ و آیا ما میتونیم با یه انقلاب کارگری احتمالی روبرو باشیم؟
درسی سیاست پیشگویی کردن خطاست، اما وضعیتی که الان ما باش مواجه هستیم به یک مشخصه بسیار مثبت داره، و چرا که اعتراضات به حق زیاد صورت میگیره توی جامعه، اعتراض برای آزادی سیاسی، اعتراض برای گشایش فرهنگی، اعتراض برای برحال حتی نفی اختناق به درجه باز شدن فضای سیاسی، اینا همش برحق و قابل حمایت و کمونیسم کارگری مدافع پیشرفته ترین شکل این اعتراضات هستش. اما اعتراضاتی که طبقه کارگر علیه گرسنگی، علیه فقر صورت میده، این اعتراضات ماهیتاً چپه، ماهیتاً ضد سرمایه‌داریه، ماهیتاً اساس حکومت طبقاتی و حکومت سرمایه رو مستقل از اینکه کیون بالا نشسته اینو هدف گرفته. و من فکر می‌کنم این میتونه اعتراض توده‌ای علیه فقر و فلاکت که اختناق هم دو قلوی اونه چون نیاز سرمایه است، میتونه پیروزیش به یه تخت پرشی تبدیل بشه در خدمت یه انقلاب وسیع کارگری. و اساسا تبیین یه انقلاب کارگری اگه هر رهبر کارگری از خودش بپرسه به طور واقعی چطوری رخ خواهد داد، اینطور نیست که به اصطلاح حزب سیاسی حتما به اصطلاح در یه روز معین اینقدر قوی میشه و کارگرا یه روزی هوس میکنن یه دفعه انقلاب بکنن. شاید یک در هزار باشه که به اصطلاح پایان دادن به عمر دیکتاتوری سرمایه‌داری و اختناق سیاسی همراه بشه با یک انقلاب و کارگری. معمولا ایستگاه‌های دیگه رو از سر میگذرونه، ای کاش اینطوری میشد و اون راه حل مطلوب ماست. مثلا معمولا راه حل‌های دیگه رو میگذرونه، اول میزنن دیکتاتوری رو پایین میکشن، فضا باز میشه، کشمکش سیاسی جاری میشه در جامعه، طبقات اجتماعی در اشکال جدید تجدید آرایش میکنن، و در اون مقطعی که چنانچه کمونیسم طبقه کارگر نیروی کافی داشته باشه، وقتی تمام داده ها و به اصطلاح نیازهای لازم برای انقلاب و کارگری ملزوماتش فراهم بود، وقتی اینکه جامعه به این نتیجه رسید که با مدل دیگه ای از حکومت سرمایه‌داری نمیتونه به آزادی برسه، و آلترناتیو کارگری به عنوان یه آلترناتیو اجتماعی مطرح میشه و امکان عینی پیروزی داره، در نتیجه این اتفاقات باید به فعال نیک گرفت، باید به استقبالش رفت که ما رفته بودیم، باید قاطعانه ازش حمایت کرد، برای پیشرویش باید نقشه داشت، کمک کرد به هر طریقی که ممکنه، و پیروزی این اتفاقات میتونه به اصطلاح شرایط صرفا مساعدی باشه، یکی از شرایط مساعدی باشه برای نیروی چپ در جامعه، برای بسیج، برای حول انقلاب و کارگری و حول سوسیالیسم. آیا کمونیسم و کارگری و کمونیسم به طور کلی میتونه پیروز بشه در این اتفاقات؟ طبقه کارگر میتونه پیشروی در مقابل سرمایه بکنه؟ کل این سوال و ده ها سوال مشابه این به نظر من در یه جمله به عنوان کمونیست اگه بخوای پاسخ بدیم به این جمله، در یه جمله نهفته است. این که ما چی میکنیم و چه هدفی رو در مقابلمون میذاریم، این جواب مسئله است. پراتیک انقلابی کلید مسئله است، و ما هر موضعی داشته باشیم اگه کاری نکنیم به جایی نمیرسیم، هیچ موضعی نداشته باشیم اگه موضع یک رفتار انقلابی از خودمون نشون بدیم، میتونیم یه جا پیروزی بگیر بیاریم، یه جا نذاریم به اصطلاح سازش صورت بگیره. پراتیک انقلابی در کلیت خودش میتونه تعیین بکنه که این اتفاقات با کجا ختم خواهد شد و آیندهش به چه صورت خواهد. و به نظر من آینده سوسیالیسم و کمونیسم یکی از شرایط بسیار عالی فراهم شده که در تونس، در مصر، در کشورهای منطقه و حتی در ایران با اعتراض مشروع علیه فقر و فلاکت و پس زدن سیاست‌های سرمایه‌داری، پس زدن دیکتاتوری‌هایی که مورد حمایت آمریکا و دولت‌های غربی و بانک جهانی و پنتاگون و CIA و غیره غیره هستن، حکومت‌های کودتایی، حکومت‌های مبتنی به اختناق و آپارتاید، اینا رو پایین کشید و افق مبارزه با بورژوازی رو در کلیتش و نه فقط با حکومت، در کلیتش به عنوان یک طبقه جانب طبقه کارگر کمونیسم باز کرد. امکان عینی پیروزی کمونیسم وجود داره در متن این تحولات. در این حال ما ضعف‌های زیادی داریم در این کشورها، احزاب کمونیستی کارگری قدرتمند وجود نداره، ابزارا و نیازهایی که باید کمونیسم پیروزی برسونه همش وجود نداره، دلیلش هم اختناق بوده. اما میشه در متن این دعوا، در متن این مبارزه با اتخاذ سیاست انقلابی، با نگفتن، با یک متدولوژی درست رهبری به اون نیازها جواب داد، و طی دوره‌ای که فضا بازه و هنوز کشمکش ادامه داره به هر حال آماده بشه. بورژوازی هم آماده نیست، بورژوازی هم نیروهای خیلی حی و حاضر و شست و رفت و به درجه مورد اعتماد مردم نداره. یک صحنه بازه، کشمکش بازه، بالایا دیگه روال سابق نمیتونن، یه سریشون سرنگون شدن و دارن میشن و به دنبال اون ما با شرایطی روبرو خواهیم بود که با دیروز فرق میکنن. تونس دیگه تونس یه ماه قبل نیست، مصر دیگه مثل یه هفته قبل نیست و کشورهای دیگه به همین ترتیب. بچه این بهترین اوضاعیه که ما میتونیم داشته باشیم برای چپا، برای کارگرا، برای متشکل شدن، برای سیاست انقلابی و برای باز کردن اون روزنه که دورنمای پیروزی کمونیسم و انقلاب و کارگری در این کشورها هستش. امیدوار باشیم که در متن این پیروزی ها ما بتونیم افق یک خاورمیانه سوسیالیست، یک دنیایی که یک جنبش جهانیه برای آزادی و برابری و رفاه و عروج مجدد طبقه کارگر رو توی این گوشه جهان داشته باشیم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گوش میکنین که در ارتباط با تغییر و تحولات و مبارزات مردم در مصر با ایشون صحبت و گفتگو کردیم. سیاوش دانشور، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
آرزوی موفقیت شما بسیار ممنون.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. در این قسمت از برنامه همونجوری که در اول برنامه اعلام کرده بودیم قرار بر این بود که با علی جوادی در ارتباط با حداقل دستمزد برای کارگران صحبت و گفتگو بکنیم. متاسفانه نتونستیم با علی جوادی ارتباط برقرار بکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی در ارتباط با همین مبحث به برنامه‌های بعدی موکول خواهیم کرد. پایان بخش برنامه امشب ما بخشایی از صحبت‌های منصور حکمت در میزگردی که در ارتباط با قانون کار جمهوری اسلامی تحت عنوان کار ارزان کارگر خاموش برگزار شده بود و در تاریخ 7 آوریل 1990 براتون انتخاب کردیم که در این قسمت از برنامه اون رو پخش میکنیم و با شنیدن صحبت‌های منصور حکمت برنامه امشب اون رو به پایان خواهیم برد. همونجور که اول برنامه هم براتون اعلام کردیم، برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری از طرف من محمود احمدی و احمد بابایی تهیه و اجرا شده بود. تا برنامه‌های بعدی براتون روزها و شب‌های خوشی رو آرزو دارم.
من خواستم ضمن تایید صحبت‌هایی که قبلا شد اینجا چند تا نکته اضافه کنم. من فکر می‌کنم ملاک‌های اصلی همون آزادی تشکل و آزادی اعتصابه که فکر می‌کنم خوب اگه اینجا بیشتر بعدا روش صحبت کنیم. معنی دقیق این کلمات چیه؟ همینطور جنبه اسلامی بودن این قانون، اینا همه هم به تنهایی کافیه برای اینکه اینو مردود اعلام کنیم. مثلا میخواستم چند نکته دیگه اشاره بکنم. فکر میکنم علاوه بر این نکات یه قانون کاری که بخواد مورد قبول طبقه کارگر در ایران باشه باید اقلا این خواست داشته باشه که میگم. اولا باید این موقعیت تشکل کارگری، تشکل مستقل کارگری تو امر نظارت بر اجرای قانون، تو امر تعیین شاخصایی که توی قانون پیش بینی شده و تو امر تعیین تکلیف موارد اختلاف چیه؟ دامن عمل تشکل کارگری چیه؟ ببینید توی قانون کار شما اسم نهادایی که برای قضاوت و نظارت و بازرسی و غیره پاشون به میون کشیده شده رو بشمارید ببینید چی هست. اسم انجمن اسلامی میاد، اسم شورا انجمن سنف شورا اسلامی و انجمن سنفی میاد، هیئت تشخیص میاد، هیئت حل اختلاف میاد، شورای عالی کار هست باش، وزیر کار هست، هیئت وزیران سر یه چیزی باید نظر بده، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار باید یه چیزی بگه، سازمان تامین اجتماعی در مورد بعضی مسائل میاد دخالت میکنه، سازمان بهزیستی کل کشور میاد دخالت میکنه، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار دخالت میکنه، اداره بازرسی وزارت کار هست، وزارت بهداشت و حتی سازمان امور استخدامی. اینا مجموعه نهادهایی است که وقتی این قانون میخورید میبینید بالاخره این گوشه اون گوشه قانون نظارت میکنن، کنترل میکنن، داشت دخالت میکنن. تو هیچ کدوم اینا پای کارگر به میون نیومده. مثلا تو یکیش هم که میگن نماینده کارگر برای مثال داره شرکت داره، دو تا سوراخ اصلی وجود داره، یکی اینکه از 15 نفر برای مثال دو تا نماینده کارگر هست، مثلا اون نماینده کارگر نماینده شورای اسلامیه که از در طرف شورای اسلامی سراسری خدا میدونید با چه مکانیزمی انتخاب شده. کارگر تو این قانون کار کاری نیست و این قانون کار در این قانون کار ارباب رعیتیه که حالا هر چقدر پیشنویس بعدی و پیشنویس قبلی ارجح باشه مثل یه ارباب میمونه که تصمیم گرفته به رعیتش احسان بیشتری به خرج بده و حتی تو چارچوب انقیاد کارگر به سر میاد. من فکر می‌کنم قرار داشتن تشکل مستقل کارگری در امر تعیین تکلیف موارد اختلاف، در امر تعیین شاخصایی مثل مدت کار، مثل دستمزد مبنا، مثل مرخصی ها و غیره یا بیمه ها، این خودش کافیه باز داره که قانون کار مردود باشه. یا عامل دیگه به نظر من اینه که قانون کار چقدر تو خودش امکان تغییر بعدیش گذاشته. شما بیاید امسال بگید 44 ساعت کار فرض کنید، چون مردم رو دارن 56 ساعت ازشون کار میکشن، یکی بود بگه به به 5 سال دیگه چی؟ باید جمع شیم، تلفات بدیم، کتک بخوریم، تو خیابون با پاستای گلاویز بشیم یا ارتش یا هر چیزی که اون واقعا توفنگ دوشش باشه که دوباره 44 رو بکنیم 42. راه قانون کار باید تو خودش بگه مکانیزم منطقی تغییر هر 4 سال یه بارش چیه. الان شما برمیدارید زن باردار رو فقط بهش 90 روز مرخصی میدید، اگه بنده بخوام کاری کنم مثلا بشه 6 ماه و کیو ببینم توی قانون؟ جز این که برم به جنگم رایی نمیذاره جلو. یعنی قانون کار معلومه که از این زاویه نوشته شده که ما اینو این حد زندگی شماست، اگه بیشتر میخوای برو به سر بزن تو شکم دولت. اونجا دیگه با ارتش طرفی، با ساواک طرفی، با هزاری ارگان طرفی که تالا خون و کاریه تو شیشه کرد. بنابراین این هم یه نقص اساسی هر جور قانون کار که کارفرما نوشته باشه مثل این که نمیاد بگه چجوری اوضاع تغییر میکنه. به نظرم برای مثلا در مورد دستمزد باید گفت اگه الان دست من میخواهد بود 35 ساعت کاره، تو 10 سال دیگه مطابق یه مکانیزم طبیعی که کسی توش لازم نیست خون بریزه و جنگ بکنه شده 30 ساعت کار دیگه. مکانیزم طبیعی تغییر باید توش پیشبینی شده باشه. یه نکته دیگه‌ش هم به نظر من سوراخ‌های در به در آوردن و برگشتی که تو خود قانون گذاشتن. یه حقی رو تو یه بندی ظاهراً داده، بعد حوالش کرده به یه کمیسیون و یه آیین‌نامه‌ای که اون هنوز نوشته نشده و وقتی هم نوشته بشه قرار وزیر کار بنویسه رو توی هیئت وزیران. خب من چه می‌دونم چی می‌نویسه اون تو؟ گفته کارگر برای مثال در مورد اخراج، کارگر وظایف محوله رو اگه خوب انجام نده و دستورالعمل انضباطی رو اگه نقض کنه میشه کردش بیرون. وظایف محوله یعنی چی؟ کی وظایف محول کرده؟ این یه سوراخه دیگه. فردا هر کسی میتونه دیگه من این وظیفه رو بهش محول کنم انجام ندم. یه دستورالعمل انضباطی رو تو همون بند میگه قراره یه بابایی یه موقعی بنویسه. مثلا چه میدونم چی میخواد توش بنویسه. ده ها مورد اینطوری هست که یه حقی رو به ظاهر میده یا یه صدی رو در مقابل اشراف به کارگر به ظاهر گذاشته، بعد توی دو تا بند مورتر دقیقاً سوراخش رو برای کارفرما گذاشته. در مورد اضافه کاری من مثلا نمونش میتونی 48 ساعت بگی شرایط اضطراری، خود کارفرما بگه شرایط اضطراری تا 16 ساعت طرفو بکشه به کار، من میتونم بعد اینکه خوب کار از گردن کشید برم وزارت کار شکایت کنم بگم، یا خودش موظف نامش رو بفرسته که من از اینا 16 ساعت کار کشیدم اضطراری بود یا نه. وزارت کارم گیریم که بگه نبود اضطراری، ایشون باید بدزنده فقط معذرت. حال اضافه کاری اجباری تا 16 ساعت تو این قانون هست، اسمش اینه که اضافه کاری اجباری برای مثال محدود شده است. در حال به نظر من تشکل، حق تشکل، حق اعتصاب، بودن یه مکانیزمی برای تغییر و بهبود دائمی موازین کار تو جامعه و موقعیت تشکل کارگری در قانون کار و همینطور آببندی بودنش از نقطه نظر اینکه جای تفسیر به نفع کارفرما نداشته باشه حیاته. یه نکته دیگه هم اجازه بدید بگم، به اونم سطح مبنای موازینه مثل ساعت کار، بیمه ها و غیره. بخواه خوبادی قانون کار رو از روی اینا میسنجن که همون اولش تو همون متن اولیه چند ساعت کار در هفته رو پیشبینی کرده یا کی آدم بازنشسته میشه. فکر میکنم این قانون از این لحاظم مردوده. در مجموع فکر میکنم این قانون همونطور که دوستان دیگه گفتن مردود از نظر کارگرانی قابل پذیرش نیست و هر چقدر بندایی رو تو گاه پیچ و تاب بهش اضافه کنن تأثیری تو خاصیت ضد کارگریش به نظر من نمیده.
در حال اگر بخوایم ملاکای ساده و خلاصه‌ای به دست کارگرا بدیم در قضاوتشون نسبت به قانون کار چی باید بگیم؟ خیلی کوتاه بخوایم بگیم شما
باید واگر این از خوش بپرسی که من توی قانون دارم در نقش چی ظاهر میشه؟ این قانون رو بخونی بگی آها این منو داره به عنوان یکی از عوامل تولید نگاه میکنه که زبون نداره، اراده خاصی نداره، میخواد یه جوری ازم استفاده بکنه در این حال مثلا جلو ضایع شدن زیادی منو بگیره و هم این جور کنترل شده از من کار بکشه. اصل هر قانون کار که کاری قبول داد بکنه که من به عنوان انسان آزاد تو این جامعه تو سرنوشت خودم تو محیط کار خودم تو این که نیروی کارم رو دارم به چی میفروشم در ترکی چه شرایطی به کار برای گرفته باشه سهم دارم و حرف میزنم. این قانون اولین چیز اینه که کارگر به عنوان انسان آزاد به شهروند صاحب اختیار ظاهر بشه. این قانون کار کارگر صغیره، کارفرما اعضای جمعی است، معلومه که خونه بمونه. دوم اینکه قانون کار اومده چشم گوش منو بسته و به رو خودش نمیاره که کارگر یه جای دیگه دنیا یه چیزایی رو گرفته و منو انگار که من از دنیا خبر ندارم داره با هم رفتار میکنه. بابا جان من آدمم، میدونم تو آلمان، تو فرانسه، تو انگلستان، تو اسپانیا خیلی کارگر دارم از چه حقوقی برخوردارم. اینطور نیست که بعد بشینم تا یه موقعی انشالله به صرفشون بشه، مثلا من برسم موقعیت آلمان فعلی. اگه امروز کارگر تو آلمان شکل خاصی زندگی میکنه، کارگر ایرانی هم باید همونو بکنه. یعنی اگه یکی داره یه جای دیگه دنیا برای سرمایه 35 ساعت کار میکنه، منم تو ایران برای سرمایه 35 ساعت کار میکنم، نه بیشتر. این من از آن شاخص. از اون ور نگاه کنید، سرمایه هر جا سودش کم و زیاد باشه پولش هم نمیره جای دیگه، تحرک داره، میاد. شرایط سرمایه گذاری تو دنیا استاندارد داره میشه، منتها شرایط کار کردن به لطف اون مرزی که کشیدن دور کشور رو قشونشون رو گذاشتن کسی از جاش جمع نخوره متفاوته. یعنی اردوکار درست کردن به اسم ایران، داره که یه جای دیگه کارگر داره 35 ساعت کار میکنه، اینجا با قشونشون گذاشتن سرنوشت رو گردن چندین میلیون آدم میگن 44 ساعت کار، تازه گفتم 68 ساعت کار. اما یه شاخص دیگه اینه که به نسبت دنیا وارد میشی میگه تو قرن 19 که زندگی نمیکنم، قرن 20 آخرشو دارم زندگی میکنم، میخوام مثل آدم قرن 20 زندگی. شاخصه دیگهش تو خود این بحث اومد به نظر من حق بیقید و شرط تشکل کارگری مستقل از دولت و مسئول بودن تشکل کارگری از تعرض دولت. دوم حق بدون قید و شرط اعتصاب کارگری. همونطور که ایرج آذرین گفت اگه کارفرما روزی 10 دفعه داره اعتصاب میکنه کسی متوجه نمیشه، میتونه بعد پولش از بانک در بیاره بره مواد اولیه بخره، یه بخش دیگه رو شروع کنه سازمان بدن، پولش رو میخوابونه، یعنی اعتصاب میکنه، پولش رو گذاشته منم کارم رو دیگه، ولی ایشون رو پولش کنترل کامل داره، هر روزی بخواد اعتصاب میکنه، پول نمیذاره، سرمایه گذاری نمیکنه دولت و کارفرما. ولی نیروی اونی که نیروی کارش رو میفروشه اسمش رو گذاشتن اعتصاب، میگن آقای شهر شلوغ شد و هزار یه بهانه جلوش رو میگیره. کارگر باید هر موقع اراده کنه بگه این شرایط رو شرایط قابل برای کار کردن نمیدونم، همین الان دست از کار میکشه. اگه تا کارگر دست از کار کشید بانک هم بهره به پولای سرمایه داران نداد، مزد به من نده، ولی تو بهره تو داری میگی، سرمایه مدام هر موقعی که هست داره کارشو میکنه، من دست از کار میکشم تا ببینم تکلیف چی میشه دیگه. بنابراین اعتصاب بدون قید و شرط و با پرداخت دستمزد شرط هر قانون کاریست، کارگر توش آدم محسوب شده. باقی فاکتورها رو اینجا گفتیم، مثل اینکه قانون کار برای هر تغییر جزئیش آدمو به جنگ مرگ و زندگی با دولت وقت نکشونه، تو هر کدومش یعنی مقدار زیادی از مصیبت و مهنت تو خانواده‌های کارگری، مقدار زیادی از محرومیت که تو بخوای نیم ساعت از ساعت کار در سال آینده کم کنی، یه زیادی رنج ببرن که این اتفاق بیفته، قانون کار اینو تو خودش داشته باشه. یعنی که تشکل کارگری بر مبنای این قانون کار چه نقشی بازی میکنه، خب این یه قانونه، بر مبنای قانون فعل و انفعالاتی صورت میگیره، قرار هر ازای یه دفعه به کار به حل اختلاف میکشه و به تصمیم گیری ببینه که اجرا شد یا نه. تشکل کارگری کجا ایستاده اینجا؟ یه عده از اهالی خودشون اسمش رو گذاشتن شورای اسلامی و نماینده کارگر کردن، این خیلی عقب مونده است، خیلی ضد کارگری به نظر من. تشکل مستقل کارگری به نظر من تو این قانون، تو هر قانون کاری به رسمیت شناخته نشده باشه و تو تعیین تکلیف و محیط کار و تعیین تکلیف و موازین ناظر بر کار در جامعه نقش اساسی بهش داده نشده باشه، به نظر من قانون کار کارفرمایی و ضد کاری.
شما اول صحبتتون گفتید که قانون کار کارگر رو مساوی شهروند اول قبول بکنه و بپذیره، با توجه به اینکه تو خود جامعه بورژوایی هر روز داره زیر سوال میره این و کارگر واقعا خیلی حقوق نداره، شما چطور انتظار دارید تو قانون کار این حقوق رو رسمیت شناخته بشه؟ این تیکه صحبتتون من متوجه نشدم.
مکانیزم اجتماعی دقیقاً عکس اینه، چون کارگر حقش رو میگیره است که شهروند یه جای اقرار پیدا میکنه. ما داریم راجع به یکی از عرصه‌های مبارزه اجتماعی حرف میزنیم. اگه کارگر ایرانی تو این عرصه حقش رو بگیره هیچ جای در روزنامه‌نگار نمیتونه بمونه، عکس اینه. یعنی یه روزی نیست که سرمایه‌دار از خواب پاشه بگه من امروز حالم خوشه، احساس خستگی ضعفی نمی‌کنم، همتون آزاد باشید حرفتون رو بزنید. نمی‌تونه بگه پدرش در میارن تا این رو آزاد بده. و یکی از ارزشایی که پدر طبقه حاکم رو در میارن تا بتونه به آزادی رو بهش رضایت بده، مبارزه کارگر برای حقوق کارگریه. من فکر می‌کنم اگه کارگر سندیکاشو بگیره و شوراشو بگیره تحمیل کنه استقلال اینا رو و آزادی عمل اینا رو، وقتی هیچ کسی نمیتونه قشون ببره برای مثلا معلم و سرپرست، وقتی هیچ کسی نمیتونه جلو روزنامه رو ببنده، کسی که نمیتونه جلو روزنامه کارگری تو جامعه رو ببنده، جلو هیچ روزنامه نمیتونه. یعنی به نظر من روند درعکسه، مبارزه کارگری و گرفتن این حقوق توسط کارگری که تضمین میکنه شهروند کلا تو جامعه شروع بده.
لالا لالا دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله، نخوابارو گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن گله لادن که پوست شیره پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر دلیل تا سفیده رفتن و رفتن. گل دل نازک خسته گل پرپر، نگو باد ولایت پرپرت کرده، دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فواره، نگو این ابر بیبارون نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نذاشتن هم صدایی رو بلد باشیم، نذاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید رو دوره میکردیم که فکرشم کلاهی از نمک باشیم. هزار آفتاب هزار مهتاب، نگو کتا دوباره به پریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، بیا بیرون بیا بیرون از این مرداب، نگو تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما ستایره داره، به پیغام کلاغای سیاه شد کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره. نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره، بخون وقتی که خوندن معصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره، سکوت شیشه های شب غمی داره، ولی خشم تو مشت با کمی داره، عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاغ پروازی با تو عالمی داره، عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاغ پروازی با تو عالمی داره.
بخواب ای حسرت صفه گل گندم، نباش تو دالونای قصه سردرگم، نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم داره، لا 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 دیگه بسه گل نار.
به هر حال با همه این صحبت ها فکر میکنم باز باید خیلی روشنتر و مشخصتر گفت و پاسخ این سوال رو دقیقتر داد که موضع ما در قبال تصویب قانون کار جمهوری اسلامی چی است و چی میگیم به کارگر. رفیق حکمت شما میخواست سوال بفرمایید.
از اون حکیت بچه حاجی خرمردارن رفتن یه چیزی برشتن نوشتن آوردن همینطوری میخواد غالب کنه به اسم این که 30 روز مرخصی توش هست نمیدونم قرار شده من بیام اینو اجرا کنم و تبعندی کنم مشاغل و مثلا اینطوری 2000 بیشتر می رو حقوق کارگر یه بخش. اینا همه نسیه است، همین عشق که تازه به قول شورای اسلامی مثبت محسوب میشه نسیه است و هیچ ضمانت اجرایی برش نیست. ببین یه قانون کارو جوری نوشته که زن حامله وقتی حامله میشه میخواد بچه داشته باشه قرار 90 روز مرخصی داشته باشه، میگه بهش بد حقوق میدم تو این فاصله، برو از سازمان تامین اجتماعی بگیر. اون کارگر عجیب واجب الحجی که اونا کی کارگر تو این نظام واجب الحج میشه که میخواد بره حج، اوشون میره یه ماه حجشو میکنه برمیده حقوقش تو کارخونه است، گوشتن تو همون حسابی که همیشه حقوقشو میریزن. اینا دیگه خرمردرندیه. اگه تو میخوای حقوق زنی که زایمان کرده رو بهش بدی، خب تو همون کارخونه بهش بده دیگه اگه کرمی نداری. من میگم این مثل معاملاتی که یه نفر از ده اومده باشه تو شهر اولین زبل شهری که گیرش آورده یه کلاه گنده سرش گذاشته فرستادش خونه باید چیز براقی نشونش داده بهش 5000 تومان فروخته. مثل معاملاتی که مهاجرین به قاره آمریکا اول با سرخپوستا اونجا میکنن، یه آینه میدونن هرچی طرف طلا داشته دارن نشون باره کشتی میکنن میبردن اسپانیا. من میگم به خاطر اون دو تا بندی که تازه معلوم نیست چی بشه، کارگر داره قباله بردگیشو برای مدت طولانی امضا میکنه. شما وقتی میاد زیر قانون امضا گذاشتی فرداش که نمیتونی در به در بیاری، بعد واسه 6 سال زیرش کار کنی تا تازه اولین حرفات راجع به اینکه آقا اینو عوضش کنی رو بتونی بزنی. یعنی پیروزی اجتماعی برای رژیم جمهوری اسلامی اگه بیاد به کارگر بی تشکلیشو ممنوعیت اعتصابشو اینکه شورای اسلامی بالا سرته، اینکه من وزیر کار که هنرم اینه که مثلا زال و لزالین رو درست تلفظ میکردم و 6 کلاس درس خوندم به نسبت بقیه طایفه خودم و 4 تا استاد دانشگاه که خودم تعیین کردم ما شرایط کارتو تعیین میکنیم، کارگر بده اینا رو قبول کنه، یعنی باخت اجتماعی خودش قبول کرده. من میگم منم نظرم مثل رضا مقدم، من میگم کارگر میتونه بیاد 10 تا خال 5 تا خال هر چند تا نکته از تو این قانون که اینا میگه همین الان باید اجرا شود روی کاغذ بنویسه، بگه اینا باید اجرا شود دیگه. اگه بگن نمیشود بگه خب خودت که تو قانون مصوبه تو اینو اجرا نمیکنی. اونجا کاملا معلوم میشه طرف میگه نه دیگه چکی، اگه تو میخوای من اینا رو اجرا کنم پس باید بیای اختیار زندگی و آخرت رو بدی دست من تا آخر این قرن. اینو داره میگه. اگه رژیم راست میگه میخواد این قانون اجرا کنه، لطفا بدون بندش کارگرا میگن همین الان اجرا کن، اجرا کنه دیگه. پس معلومه باقیش چیزایی است که کارفرما دوست داره تو قانون باشه دیگه که اینو تفکیک از نیست بکنه. من میگم کارگر باید قانون کار رژیم رد بکنه، هر آدم با شرفی تو این جامعه باید قانون کار رژیم رد بکنه. در اینها کارگر باید لیستی 5 تا 10 تا نکته از چیزایی که باید حتی بر مبنای همین قانون فوراً اجرا بشه و در بیاره و اعلام بکنه که با توجه به متن قانون کار هر چی میخواد بگه برای بازاریابی و بحثاش کارگر. ولی با توجه به همه اینا من میگم باید 30 روز مرخصی فوراً اجرا بشه، دوره های همون دوتا نسبی بندی که اینجا شما گفتیم تازه بعضیشم من رو سر تشریه، اونایی که خوبه اجرا بشه، اونایی که همین الان به نسبت من زیر فشار و تصویب بشه. یه نکته دیگه میخوام بگم، این قانون کار تصویب یا عدم تصویبش به هر حال مشروعیت حقوقی نداره، با آدم مجبور نمیشه قرارداد بسته. یه طرفه رفته تو مجلسش یه قراردادی آورده، نه نماینده من هست که حرف بزنه، نه قرار نظر منو بپرسن، من باید بعدم برم زیر این قانون کار کنم. تو خودشون که معامله میکنن اگه معلوم بشه حاجی فلانی کلک زده مقبونش کرده، اون قرارداد فسخه، ولی در رابطه با کارگر ایشون میتونه یه متن رو برداره یادشون بنویسن یه رو دیگه شون تسلیم کنن بیاد بگه اجراشون. این قانون از نظر حقوقی مردود هست، چه کارگر تو کارخونه مجبورش بشه رضایت بده چه نه، از نظر حقوقی مردوده و اولین روزی که کارگر یه ذره اختیار پیدا بکنه همون روز این لغوش میکنه. ولی صورت مطالبات که توش هست من از زمان همین کار رو باید کرد، باید گفتش که این لیست معین مطالبات که در متن پیشنهادی خود قانون کارم هست باید فورا اجرا بشه. این به نظر من فرمولی که کارگر باید بشه باشه. رفیق
حکمت
بحث منم روشن این بود، قانون کار باید رد کرد. این قانون کار سند بردگیه، اگه شما زیرش امضا بذارید زیر سند بردگی امضا بذارید بس، بسه نیست که بگی فلان مواد رو به عنوان قانون به عنوان قانون کار تصدیق کن برو باقیشو بیار. بس اینه که آقا جان من 30 روز مرخصی رو میخوام، خودت هم که تو اون طرح خودت گفتی پس فورا اجراش کن. بس سر اجرای این بود، آیا اجرای بعضی از نکات قانون به نفع کارگر است یا نه. خب کسی که نگاه بکنه میبینه تو تمام این 158 ماده یه مادهش هست که حالا بهش برسیم میگم محدودیت تفسیر برداشت چیه، که برای مثلا کار مساوی بعد مزد مساوی بدی. خب اینو اجرا کن دیگه، این ظرف زمان ممکنه پیدا بشه بگی آقا اینو اجراش کن دیگه. متوجه شدی میگم این قانونی رو نخواسته قبول کنه. به نظرم اگه کارگر ایرانی قانون کارو قبول کنه به مهلک‌ترین اشتباه تاریخ در سال اخیر رو مرتکب شده، چون بحث رو میندازه به اینکه آقا جون خودتون که قبول کردین این قانون تصریب شد دیگه، دوباره سر کار دیگه، دیگه حرف نزنین دیگه. این یعنی این بعد تو انگار که سند دادی، چک سفید دادی به دولت و سرمایه‌دار که تو از من کار بکش و من هر وقت اعتراض کنم من آدمیام که دارم دب به در میارم، من آدمیام که دارم زی حرفم میزنم، من آدمیم که دارم از یه توافقات از پیشی میذارم به اصطلاح عدول میکنم. مثلا کارگر نباید به هیچ عنوان این رضایت رو بده. بس سر اون نکاتی بود که طرف به خاطر اینکه باقیشو غالب کنه دو تا نکته گذاشته توش و صورت سر میگه خیلی خوب باقیشو من کاری ندارم، این دو تا نکته رو که خود داری میگی اجرا کن دیگه. هزار یه چیز توی مملکت بدون تصویب قانون داره اجرا میشه. و شما لطفا 30 روز مرخصی و کار مزد برابر در ازای کار برابر رو اجرا کن دیگه اگه مرضی نداری. بس من این منم کاملا برام روشنه که بدون قانون انداخت دور.
با عزتون اینجا به همین جنبه های متعدد و مختلف بپردازیم و راجع به هر کدوم بیشتر صحبت بکنیم. از آزادی احتساب شروع میکنم. کلن آزادی اعتصاب منظورم مشخصا چیه؟ دامنه آزادی اعتصاب چقدر باید باشه؟ صحبت اعتصاب رسمی و غیر رسمی رو حتما رفقا شنیدن. به چه چیز میگیم اعتصاب رسمی، چی میگیم غیر رسمی؟ آیا هر اعتصابی رسمی شناخته میشه؟ هیچ محدودیت و غیر شرطی روی اعتصاب میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ و جنبه های مختلف حق اعتصاب رو مسئولیت نت شما در این مورد لطفا بفرمایید.
هیچ نوع محدودیتی رو آزادی اعتصاب نباید باشه، به این معنی که دست از کار کشیدن در هر لحظه که کارگر هر تعدادشون اراده بکنن مثل حق نفس کشیدن. اگه این حق رو ازش بگیری تو به همون درجه برگشتی به جامعه برده‌داری. حتی توی ارتش هم نمیشه یه همچی ضابطه داشت. طرف باید بتونه برگرده بگه نمی کنه انا به این دلیل، به دلیل که اشکالی تو کار میبینم. این به معنی زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفس کار کردن و کل موازنی که تولید جامعه روش مبتنی نیست. این میگه من الان کار نمی کنم به دلیل که اشکالی تو کار میبینم، یه نقصی هست یا تو جنبه مالی هست یا تو جنبه محیط کار هست یا دلیل خاصی دارم که الان کار نمی کنه و هیچ نمیتونه مجبورش کنه کار کنه. ببین اگه فرض کنیم حق اعتصاب نیست، یعنی اینکه اگه من کارگر دست از کار بکشم ایشون باید بیاد به طور فیزیکی منو مجبور کنه کار کنم دیگه. چون نمیتونی آزادی اعتصاب رو خط بزنی و در این حال همراه باهاش سرنظر نگیری. چون اگه دست از کار بکشم خب تو چه کار میکنی؟ یه غیرقانونیه، چیکار میکنی که منو به سر کار برگردی؟ این معنی اصلا میکنم آزادی اعتصاب هیچ خیلی شرطی بر نمیداره و دقیقا به درجه ای که محدودش میکنی کارگر از موقعیت انسان آزاد تو جامعه، یعنی تو همین ظاهر حقوقی آزادی که تو جامعه سرمایه‌داری به افراد داده خارج کردی، تبدیلش کردی به یه پدیده که اختیار رو به خودش نداره، یه موجودی که اختیار رو به خودش نداره. مثلا مسئله که بحث اعتصاب هست موقعیت به اصطلاح شرایطی است که این آزادیه، این اعتصاب به خود کارگر، برای خود کارگر وجود داره. برای مثلا توی کشور ممکنه بگم اعتصاب رسمی هست که برایش حقوق پرداخت میشه، همچنان اعتصاب غیر رسمی حقوق نمیگیره. میتونی دست از کار بکشی، مقابلش هم اینه که مثلا اعتصاب غیر رسمی باشه حقوق نمیگیره. توی کشور دیگه میتونی اعتصاب کنی به شرطی که فقط به امور مربوط به کارگر خود مربوط بشه، که این منظورم اصلا جنس اولیه. یعنی میتونی در دفاع از مبارزات کارگرای یک کارخونه دیگه، یه در دفاع از یه فرد، در دفاع از یه امری تو جامعه بس به اعتصاب بزنی. حتما باید تو کارخونه خودت یه اتفاق افتاده باشه، یا سر مزد خودت یه بلایی اومده باشه. این محدودیت نمره دوم که گفتم، این از جنس هم محدود کردن آزادی اعتصاب. ولی اینکه اعتصاب رسمی موازین حقوق گرفتن در طول دورش چیه، اعتصاب غیر رسمی موازینش چیه، اینا میتونه مورد بحث باشه. یعنی خود جنبش کارگری میتونه موازین رو تعیین بکنه. تو اگه بنا باشه که هر کسی به هر لحظه دلش خواست مثلا به کار نمی کنم، این حق مسلمشه، ولی در حال ممکن اکثریت کارگران موافق نباشن با این کار. ممکنه سازمان مستقل کارگری موافق نباشه با این کار، و اینا یه تفاوت ها ایجاد میکنه تو نحوه برخورد اساسا مالی راستش به اعتصاب. یعنی فقط دست من میگه به اینجا که دستمزد همین اعتصاب چی میشه. من فکر میکنم اینو میتونیم بحث کنیم. بحث اعتصاب رسمی و رسمی تو خودش اینو داره که یه مرجعی وجود داره که رسمیت یا الان رسمیت اعتصاب اعلام بکنه. اعتصاب رسمی و این مرجع، این رو بگم، این مرجع نمیتونه مرجعی جز مرجع انتخابی از کارگران باشه، یعنی یه سازمان کارگری باشه، یه نهاد کارگری به رسمیت شناخته شده توسط کارگران باشه. یکی ممکنه بگه اگه آزادی تشکل نباشه، بنابراین آزادی اعتصاب رسمی هم معنی نداره، یا تکلیف بحث اعتصاب نامشخص میشه. من فکر میکنم حتی دو بدترین حالت هم خود کارگران میتونن مجموعه امی واحدی که اعتصاب میکنه و به عنوان مرجعی که میتونه اعتصاب رسمی اعلام کنه و برای مبنا بگه حقوق کامل و در طول اعتصاب پرداخت بشه قرار بدن مجموعه امی. رو این میتونه منظمان بیشتر بگیم که اعتصاب اون موازین مالی و اداری تعیین اعتصاب رسمی غیر رسمی چیه. ولی در مورد حق اعتصاب همونطور گفتم یه حق مسلم انسانی، یعنی اصلا مغزش برملا کننده و افشا کننده بردگی طبقاتی که تو جامعه سرمایه‌داری هست. اینم بگم فکر نمی‌کنم کشوری باشه که آزادی بی قید و شرط اعتصاب توش برقرار باشه. هر کشور سرمایه‌داری بگید یه جوری اومدن آزادی اعتصاب محدود کردن. عکسش رو وقتی نگاه میکنید ببینید برای کارفرما هم چی محدودیتی وجود نداره. اگه کسی داره به دروغ ادعا میکنه که جامعهش مبتنی بر مواجهه آزاد صاحبان وسایل تولید، یکی ابزار تولید و سرمایه و منابع فنی و فیزیکی کار داره بشه، یه سرمایه‌دار یکی هم منبع زنده و نیروی کار داره، سلب آزادی اعتصاب مثل اینه که کارفرما حق نداشته باشه سرمایه‌اش جا به جا بکنه، سرمایه گذاری نکنه و بزنه. هیچ کشوری نیست دنیا که کارفرما رو محدود کرده باشه، به این معنی ساقط کرده باشه. به این معنی من فکر میکنم بحث آزادی اعتصاب غیر قابل چشم پوشیه. و کارگر که به همین بند رضایت بده که آزادی اعتصاب ندارن یا محدوده، باقی شو دیگه تو چارچوب یا مقررات پذیرش بندگی و بردگی بره قبول میکنه.
یه سوال اینجا هست، اون اینه که طبق صحبت شما بنابراین مثلا توی یک کارخونه یک سوم کارگرا اگر بخوان اعتصاب بکنن و اگر به قول شما نخوان کار بکنن، اونها با این حساب اعتصابشون نمیتونن رسمی بکنن، چون مثلا دو سوم بقیه اگر مجموع عمومی تشکیل بدن مجموع عمومی به اعتماد زیاد میگه نه.
اصلا بحث من این نیست که چه کسری از کارگرها بخوان اعتصاب بکنه، باید سازمان کارگری مربوطه بگه. اگه من باشم به عنوان رای دهنده تو مجموع عمومی که داره موازین رو تعیین میکنه که چند تا میگه اعتصاب کنیم، اعتصاب رسمی میگم 10%. خود هنوز همچون سازمانی نداریم. به نظر من اینطور نیست که مثل بیشتر کارگرها باید، یا بخش خیلی قابل ملاحظه از کارگرها باید رسمیت اعتصاب طرفدار اعتصاب باشن تا اعتصاب رسمی بشه. ممکنه بگیم بخش معینی از قسمت معینی، ممکنه توی کارخونه فقط یه قسمت به خاطر وضعیت یه قسمت اعتصاب کنه، کل کارخونه موقعیتش اجاب نمیکنه که اعتصاب کنه، ولی به خاطر اون یه قسمت، به خاطر اینکه 5 نفر یه قسمت 10 نفر هستن میگن نمیشه اینجا کار کرد، کل کارخونه بیاد بیرون، برای اینکه اعتصاب اون اداره برنامه اون قسمت رسمی میبینه. این دیگه با تشکر کارگری من فکر می‌کنم اگه بکنش دست خود کارگری ملاکی میذاره که دست خودشو نبنده دیگه.